این وضعیت در مشروط حساب شد. حالا دولت خرد کنم ملی که شد گرفت بلا فاصله به هرج و مرج افتاد، نتونست ثبات رو تامین کنه. این که نتونست، حالا عوامل متعدد داشته، عوامل خارجی هم بوده، ولی من در اینجا میخوام مبنا رو عوامل داخلی بگیرم، چون متعددم همیشه عوامل خارجی جز در موقعیت های ویژه‌ای نقش شرط رو بازی میکنه. خب در ایران حضرت استعمار اغلب غیر مستقیم بوده، اتفاقا در مشروطه دخالت مستقیم زیادی کردن، هم موسا هم انگلیسا، و اینا خب خیلی تعیین کننده شد در سرنوشت جنبش مشروطه. اما واقعیت اینه که دلیل میشیم میریم باز هم بین اینها عامل درونی داخلی، یعنی وضعیت و رفتار نیروهای اجتماعی سیاسی که انقلاب رو به پیروزی رساندند و حالا تشکیل دولت ملی دادند، این تعیین کننده بود.
بله.
ما وقتی به رفتار اینا نگاه میکنیم میبینیم که خب همچه که اون جلسه در اون گفتگوی قبلی اشاره کردن، متاسفانه عجله شتابزدی افرادکاری فرادی داره. یعنی جامعه‌ای که تا کنون عادت نکرده که در اساس میثاق و قراردادهای بین خودش امنیتی رو برقرار کنه و ثبات بده، بلافاصله که اون قدرت مرکزی ضعیف میشه و کار به خودش سپرده میشه، فشار هرج و مرج میشه و تفرقه و نزاهایی که در واقع تحلیل برنده نیرو و اون همبستگی و اتحادی بوده که موجب اون پیروزی. ما این رو شاهدیم و این هرج و مرج از مجلس دوم، حالا به خصوص بعد از حالا استاد سر خود اون مجلس اول میشه که اساسا بسیاری از، یعنی لاغل برخی از مبرد نظران در این داورند امروزه که حالا قضاوت بهتری میزنن راجع و رفتار رو میزنن بکنن، که همون افرادکاری ها عامل مهمی در شکلی استعداد صغیر بود و نتیجهش همراه شدن این جنبش با خشونت شد که میتونست دون خشونت تدریجا پیش بره و خود همراه شدن به خشونت پیامدهای بعدی ناگواری به وجود آورد که ما شاهدیم. از جمله‌ای که می‌بینیم خود آزادی خواهان و نیروها و کودی انقلابی نسبت به یک دیگر نیز اعمال خشونت می‌کنند، ترورهای انقلابی علیه خود فعالان جنبش مشروطه آغاز میشه و همین خشونت و ستیز نتیجتا خوردشن با خشونته و این کل دولت ملی رو از درون به ضعف کشوند و ناتوانی و خب دخالت خارجی ها و آدم جنگ جهانی اول این کار رو یکسری کرد و جامعه رو آماده ظهور دیکتاتوری کرد که لااقل به هرج و مرج خاتمه بده و جان و مال و ناموس مردم رو بتونه حفظ کنه. ببینید اینجا من حالا برای که بحث دیگه فعلا کوتاه کنم که دوستان دوارم خسته خواهند شد، یه نتیجه فعلا میدم که یه قاعده است، یه منطقه. ما از تاریخمون بر اساس این وضع یه منطق برمیاریم، من اسمی باشم منطق ستیز و دشمنی. یعنی نتیجه این وضعیتی که از هجوم قبائل به تشکیل دولت متمرکز و خودکامه و رفتار و پارادوکسیکال یا کارکرد پارادوکسیکال این دولت که موجب ادامه خشونت و قهر میشه، یعنی دائما باید قهر و خشونت رو به کار ببره، هم علیه مردم خودش که رعایاش هستن، هم علیه اقوام مجاور همسایه و متقابلا هر فرد هر جهانگروهی برای حفظ خودش چاره جز باز کارده قهر و خشونت نداره. یعنی حل معنی ناهمی موطول میشه به کاربرد عامل قهر، عامل خشونت از ابتدا. دولت ولی و قدر قدرت باشه تا بتونه با چشم زهر بگیره، با خشونتش، با سبوعیت و بیرحمیش چنان چشم زهری بگیره که دیگران هم جرأت نکنن که دست حمله بزنن. یعنی منطق این شده که جامعه افرادی یا مطیع شما هستند، کامل تسلیم و رعیت هستند که خب ایرادی است. به محض اینکه رعیت و مطیع نباشند دشمن هستند، بالقوه دشمنی یا بالفعل. با دشمن باید چکار کرد؟ باید با قهر خشونت سرکوبش کرد، نابودش کرد، عقب روندش یا برش مسلط شد و مهارش کرد با قدرت و ابزار خشونت و البته همراه اون طبیعتاً از همون ابتدا ناگزیر اضافه شد حامل در واقع مذهب برای مشروعیت دادن به قهر خشونت و سلطه. و از همون ابتدا مذهب رو که نقش دیگری داشت در آغاز تاریخ ما ابزاری شد در دست باز حکومت ها و دولت های خودکامه برای مشروعیت دادن به این کارشون تا وفاداری رایا و اقوام تحت سلطه رو بتونن با خزینه کمتری جلب کنن و نیاز کمتری بشه به پیمان دائمی و حضور دائمی نظامی. بنابراین این نقش دوگانه رو، یعنی دامل رو با هم باید ایفا میکرده، هم شلاق و فرنیزه باید به هنر قردیان دائما خودش نشون میداده و نظرش رو میچشونده و هم در کنارش باید مذهب کمک میکرده که اطاعت رو جلب کنه تا این خزینه کمتر بشه. منظورم اینه که این منطق توی کل جامعه ما حاکم شد، به طوری در میان نوابط درونی اقوام و گروه ها این بود که اگه میخوای امنیت داشته باشی باید تام قلی بشی، با خشونت بیشتری عمل کنی. هر که قلی تری هم امنیت بیشتری داره و دیگران یا دشمنن، برای این به دشمن هم باید سلیت و جنگ. یعنی حل این مسئله جز از راه خشونت و غلبه و زور نیست. این غلبه و زور هم خب میدونید اصلا مبنایی شد در فلسفه سیاسی جامعه ایرانی و قبل و بعد از اسلام و همچنان مشروعی حکومتی مشروعیت داشت برای یک دوره طولانی که در میدان جنگ پیروز میشد. یعنی آن که در نزاع در قهرامی پیروزی در این مورد فاتح میشد، خود علبه او نشانه ای بود که مشروعیت داریم.
یعنی زورمندتر
قبل از اسلام مثلا. بله،
یعنی زورمندتر بود دیگه، هر کسی زورمندتر.
بله زورمندتر بود، جامعه وفا اطاعت میکرد، این رو دولتی مشروع میدونست. قبل از اسلام چیزی که پیروز میشد سرکار من بودن خفره ایزدی بهرمنده، خب بنابراین مشروعیت مذهبی پیدا میکرد و به معنی که ضعیف میشد بودن فرح ایزدی ازش دور شده و این رو ترک کرده. یعنی مکانیزم روشنی نبود که معلوم بشه آیا قبل از این که این آدم پیروز بشه فرح ایزدی داشته بشه. وقتی پیروزی میشد در میدان جنگ و دیگران رقبارش کس میداد بودن این فرح ایزدی داشته که پادشاه شده، و به معنی که ضعیف میشد و در برابر رقباش کس میخواد بودن فرح ایزدی از دست داده.
بله،
خب البته درستش این بود که فرح ایزدی در شکل ایدئالیش این بود که کسی داره که عادلانه رفتار میکنه، چون خدا عادل مهربان به مردم و اگر ستمگر میشد باید میگفتن این
فرح ایزدی. ولی آقای دکتر اون خدایی نبود که اکثریت بهش معتقد بودن.
بله
و همینجوری که خدای ما مسلمان هم
برای مشروعیت دادن به سلطه و خشونت.
بله بله.
اسلام هم از منشأ و دوران تأسیس که بگذاریم باز میبینیم که از زمان بنی امیه بعد که دوره خرافات، که بعد از خرافات دوره سلاطین در ایران، دوره سلاطین قبایل خزرجان و سلجوقیان بگیریم تا بیاد صفویه و قاجار، همه به محلی که پیروز میشن مشروعیت دارن، جامعه باید اطاعت کنه، این دیگه سایه خدا خود.
بله
پیروز شده پادشاه شده ذل‌الله.
بله
بله. بنابراین میخوام بگم منطق ستیز خشونت در ایران حاکم شد. خب این منطق متاسفانه در جریان مشروطه چون توخی تدارک فرهنگی و فکری تغییر نظام سیاسی اجتماعی ایران به دوران مشروطه و دولت ملت انجام نشد، به نتیجه شکل نگرفت و ثمر نرسید، ما نتونستیم خودمون از آثار درمان و خداوندش گذاشته بود. روشنفکران ما، جامعه سیاسی ما هم با وجودی که با خارم به اصطلاح پروژه های قانون مجلس و پارلمان و حکومت ملی و اراده جمعی و انتخابات آشنا بودن و علاقه هم داشتن، اما رفتارشون همچنان اسیر اون منطق.
اگه تو ببخشید به این دلیل نیست از جمله این که این منطق ها به منطق های فردی رفتاری ما تبدیل شده؟
چه؟
به منطق های رفتاری افراد جامعه تبدیل شده.
چرا؟ کاملا منظور من همینه که یه فرهنگ تبدیل شده.
بله.
این من به معنی این که تصویم بینم در یه مدرس خیلی ساده ترش. جنابالی با من هم عقیده نیستی. همین که در یه مسئله هم عقیده نیستی، ناخودآگاه دیگه شما رو غیر خودی و بیگانه و در یه ذره جدی تر بشه دشمن میگیره.
بله کاملا
درست. با شما که من هم عقیده نیستیم میخوام حذفتون کنم.
بله.
ولی حذف داده نیست فیزیکی حذف کنم، میخوام عقیده شما رو حتما دلم میخواد عوض کنم. شما عقیده منو بپذیرید، عقیده شما باید حذف بشه. این همون منطقه ما در روابط بسیار فردیمون در عرصه فرهنگ، اندیشه، فکر و نظریات سیاسی همه جا تا برسه به مبارزات به اصطلاح حوزه سیاست و تعامل قدرت.
بله.
ببینیم که با کسانی که با ما نیستن و در اختیار ما نیستن، هم فکر ما نیستن یا مطیع ما نیست به هر دلیلی، هم دین ما نیستن، اون رو به یه معنی صریحش بگیم دشمن. حالا این مفاهیم به اصطلاح کمرنگتر و نرمترش هم هست که غیر خودی است، بیگانه است، از ما نیست.
بله.
همه جورش داریم، ولی نهایتا تهش همون منطق ستیز دشمنی. چون وقتی اینجوری مرزبندی میکنیم، وقت واکنش ما به اون واکنش مدارا، وفاق، همدلی نیست. واکنش اینه که یا باید بخندیره یا باید اون حذف بشه و نباشه در
این منطق خشونت. یعنی به نهایت منطق خشونت حاکمه.
احسن. حالی خشونت لازم نیست که حتما خشونت فیزیکی باشه. شما وقتی که با لحنتون هم
خوش
به اکاب و خطاب حکم میدین، باید نباید میکنین، وقتی که نگاهتون نگاه سرزنش آمیز هست، نگاه خصمانه هست، نگاه بیگانه هست، نگاه ترد و تحقیر آمیزه، اینا خشونته.
بله.
ان خشونت بسیار جدیهاش گسترده است در جامعه و فرهنگ ما، خیلی گسترده.
بله.
این بعد است که ما همه حضیرش هستیم و متوجه نیستیم که پیوسته داریم نسبت به یکدیگر اعمال خشونت میکنیم، آزار میدیم، حتی همسران با هم، فرزندان، پدر، مادر، فرزند، دوستان و همفکران و مبارزان سیاسی، همه جا. دائما ما در هر فرصت کوتاهی به محضی که چیزی موافق میل ما نباشه، 100% واکنش ما نوعی اعمال خشونت هست، چه در ادبیات نوشتاریمون کاملا پیداست، چه در گفتارمون، شفاهیمون، در نگاهمون، رفتار و حرکات دست و چشم و سر و بدن میبینید. و طنزها و کنایه‌های بسیار زهرآلودی که همش نوعی خشونت رو در دل خودش داره.
متاسفانه ما خشونت رو فقط خشونت فیزیکی میدونیم،
اونم بیشتر از اون یه دولت فقط.
بله بله
بله بله. در نهایت هم همون خشونت های فکری و زبانی و رفتاری و برخوردی همینطور تبدیل میشه به همون خشونت فیزیکی اگر قادر باشه.
بله کاملا درسته. این ایجاد میگرد اون میره که وقتی به این شکل این نامناسبات، این منطق در سراسر جامعه و زندگی ما به طور فراگیری وجود داره که در دولت طبیعتاً تمرکز و اوریانی بیشتری پیدا میکنه، چون هم باش میشه همه چیز در اونجا، بنابراین ظهورش خیلی قوی‌تره. که وقتی دولت ها هم عوض میشن، اگر از درون همین جامعه با این مناسبات و با این منطقی که تسلط داره دولتی شکل بگیره که به کرجات گرفته، او هم با همین منطق باز در جامعه حکومت میکنه. یعنی از درون این مناسباتی که خود قصید خشونت و ستیز هست، نمیتوان یه دولت دموکرات آزادی خواه مدارگر و چه صد گرا به وجود آورده.
بله آقای دکتر
بدانیم.
بفرم بفرم
عزیزم خواهی مطلی هم که این مهمه که در نگاه ما این نباشه که تا کنون حلقه داشته که ما فکر میکردیم اصلاح جامعه حالی چه باشیده مسالمت‌آمیز چه حالا انقلابی اینه که دولت که منشه تنها منشه تولید فساد خشونت غارت استعمار همه چیز هست اون را ما تسخیر کنیم با افرادی که از درون جامعه که محکوم بودن قربانی بودن اینا بیان اونجا همه چیز درست میشه و این به چرا دولت ها عوض شدن و چیزی زیادی عوض نشده چرا؟ چون مسئله فراتر از فقط دولت دولت یک پدیداری از جامعه است چیزی جدا از کل ساختار فرهنگی اجتماعی و نوع مناسبات قدرت در جامعه نیست
بله.
قدرت فقط در دولت تعامل بینشه قدرت در سراسر جامعه همطور که فوکو هم خوب مطرح کرده در تمام مناسبات بین افراد و گروه ها و قشرها در حال تعامل مبادله است. خب این در مشروطه اثرش رو گذاشت ما بلافاصله گروه ها احزابی که آزادی خواه شکل گرفتن که شما دیارش بیشتری هم در این زمینه در معرض افکار عمومی هست این رفتارشون به یک دیگر دیگه خشونت آمیز در واقع همون منطق دشمنی ستیز هست یک دیگر رو حرف میکنن خب اختلاف عقیده همه طبیعی همه اختلاف عقیده در یک جامعه که گرفتاری منطقه نیست مثلا جامعه های بیشتر به دموکراتیک حالا غربی اینکه خب بخواه همگر تعمل میکنن گفتگو میکنن گفتگو مقای درستش و این گفتگو یک رفاق اجماعی یه مسئله میرسته در عمل میکنن هرچند بعضی هم موافق نباشن برای دور بعدی اما اینجا هرگز گفتگو شکل نگرفته تا امروز چون اون منطق اجازه نمیده که گفتگو شکل میگیره و این نکته بسیار مشکلی و همجرد ما نمیتونیم اختلافاتمون رو ببینیم که احترام بذاریم به دیدگاه یک دیگر به یک رفاقی روی مسائل مشترک تبدیل کنیم به یک خرد جمعی از درون گفتگو بیرون بیاریم
کاملا درسته
بزینه می کنم خواستم روی حامل این بیثباتی و ناامنی بگم که حالا در جنبش مشروطه کاملا میشه پیگیری کرد بعد در فرصت بعدی نهضت ملی ایران باز همین وضعیت ببینیم از درون عوامل شکست رو فراهم میکنه قطعا اگر درون این مشکلات و تفرقه ها و خصومت ها نبود تصمیم امریکا و انگلیس و CIA نمیتونه یه گروه نظامی رو این گونه وادار به کودتا کنه و یه گروه نظامی موثر بشن یه جنبش ملی رو ظرف یک نصف شکست بدن اون روابط خصومت آنی و بیگانگی ها و تفرقه ها و ارز کنم شفرات تفریح ها قطعا که شد بعدش هم انقلاب بهمن 57 نیست تو همین مسئله قابل تفسیره که هر جمعه که بلافاصله بعدش ایجاد شد و ناامنی زمین ساز با حکومت های اقتداری را فراهم کرده و ما هنوز از این وضعیت رهایی پیدا نکردیم و میشه درباره این رابطه نمونه‌ها و نمونه‌های عینی زیادی آورد که حالا دیگه در این جلسه فکر کنم خستگی بیشتری
یا دکتر قیمر من فقط در پایان میخواستم خدمتتون عرض کنم همونطور که اشاره فرمودید یکی از بزرگترین مصیبت ها و آسیب های جامعه ما این نیروهای در واقع سیاسی هستن که تمایل بسیاری به وابستگی و به شکل خیلی صحیح ترش مزدوری دارن و من به نظرم این نکته خیلی مهمه که بهش اشاره کنیم که این هم شاید یکی از علل زورپرستی و همون عوامل اعتیاد یا نگاه به خشونت داشتنه.
ببینید همینطوره وقتی یه جامعه مبتنی بر غلبه و زور هست یعنی قوی ترین و خشن ترین گستاخ ترین معمولا پیروزی که ما حتی در زندگی عادیمون امروز در کوچه و خیابان شاهدیم این روزها به خصوص چشمگیره شما در آمده شدتون در محبتتون ترافیکی میرین همه جا میدید که خب افرادی به حقوق شما تجاوز میکنن سازارتون میدندن خیلی فرابون خیلی فرابون شما حتی دیگه جرئت نداریم که نگاهی هم بکنیم، با نگاه بخوایم پرسش کنیم که چرا. چون اینکه جسور صداش بالاتر، زودتر دست بلند میکنه و قدرت تهاجمی بیشتری داره، پیروز میشه. و اگر چنین دعوایی سر بگیره، مردم، شما فراغون شاهد بودیم به کسانی که قربانیان و مظلوم و ضعیف دارن، میگن آقا ول کن، آقا تو دست بردار، آقا تو کوتاه بیا.
بله.
اون پرقدرت و مهاجم و متجاوز نمیگن آقا چرا تو این کاری میکنی.
کاملا.
اگر اتوبوس باشه، تاکسی باشه، اورمونه باشه، هر جا دعوا میشه، حالا این چرا؟ چون مردمی که قربانی بودن در دو حالت، دو وضعیت میتونن داشته باشه. یا کسی زور کنن که زور بدتر بتونن اعمال کنن که هر جا نسبت به هر کسی در تایی دارن به حال زور، حالی زور انگاه اشکال مختلف داره دیگه، میتونه سیهی و فرمان که نظامی باشه، میتونه اقتصادی باشه، میتونه اقتدار اصلا فرهنگی باشه، انواع اقسام دارید. اونجا زورش میگه، خشونت چی میکنه؟ در برای جایی که نمیتوانه، خب چکار باید بکنه؟ باید بره پناه بیاره به یه طور قدرتی در پناه او امنیت داره خودش کرده. یعنی شما باید یاد با زور فراغونی که کرد میکنید با تیگاه بر دیگران برای خودتون هم یاد دست دارید این اصلی را سلطه و تهاجم و قلبه. یا اگر نمیتوانید پناه بیارین به اون که چه قوی دارید. به همجرد کسانی که نمیتونن باید برن عملی یا به قول شما مزدور مطیع و رعیت افرد و یا جایان فرقودتی باشن که در پناه او میتونن امنیت بشوشن یا یه ریزخاری کنن، چیزی هم نصیب اونا بشه. و این حالت دو حالت ما پیوسته میبینیم. بنابراین همیشه میگم شناسی اصطلاح ضعیف خوشی
بله بله
و تسلیم شدن. شما اونجا که زور بیشتره تسلیم میشید، اونجا که میتوانید زور میگید و یک متجاوز مستبد در واقع تبدیل میشید.
بله در واقع معتاد زور میشیم آقای دکتر.
و بنابر همین قاعده هم آقای دکتر، قطعاً کسانی که به این ترتیب به قدرت میرسن حتما از مستبدین و از خشونت طرف ها خواهند.
آقای دکتر پرمن خیلی سپاسگزارم.
این حد که ما رو خداوا کنه به این ریشه ها و به خصوص توجه ما رو جلب کنه که اگر فرض کنیم ما حتی دور از سیطره یک حکومت استبدادی هستیم ولی این فرهنگ در ما هست ولی متوجهش نیستیم که حتی بین خودمون ما رابطمون بر اساس احترام متقابل و مدارا و گفتگو نیست. اگر این ریشه تاریخ بزنیم فورا متوجه میشه که بابا ما هم حتی در حوزه ای که مداخله مستقیم هیچ قدرت متمرکز مطرح نیست، ما میان خودمون رابطه انسانی تو هم با احترام و مدارا و احترام به حقوق دیگر نداریم. این مهمه و چون با ریشه هاش آشنا بشیم، این امید هست که ما کمتر متوجه ای داد مثلا شما علائم بیماری رو براتون میگن، اگه در شما هم اون بیماری باشه علائمش بیدیم میگه ای منم مثل که دارم، بعد سعی میکنید درمان کنید.
بله.
در این ریشه های تاریخی بزنیم علائم بشتیم، شاید موجب یک خودآگاهی بشه که نیاز جدی و مبرم جامعه ما.
بله خیلی ممنون آقای دکتر، پس با اجازتون دنباله این بحث بیشتر بپردازیم. من بر این باور هستم که این ناهنجاری ها چنان فردی شده در ما که همونجور که شما فرمودید اگر به طور ریشه‌ای بهش نگاه نکنیم، مثلا خشونت رو ما اگر نبینیم که خشونت یعنی تجاوز یا عدم احترام به حق دیگری در همه ابعادش، خب هیچ موقعی باش برخورد نمی کنیم. اما من خواهش هم این است که برای جلسه آینده من یه سوالی دارم، اون است که به این ترتیب که شما می فرمایین یک دور باطلی ما درش در اون گیر کردیم که از یک سو حکومت های استبدادی، فرهنگ استبدادی ما، فرهنگ معتاد به زور ما از عوامل موجده پایداری حکومت های استبدادی هستن که به طب در پایداری و تقویت اون فرهنگ استبدادی میتونن بمونن و حکومت کنن که خود باز تولید میکنه باز اون فرهنگ استبدادی رو. متوجه عرض من هستی؟
بله کاملا.
یه جایی باید این دور باطل شکسته بشه. من خواهشم از شما این است که اگر موافق باشین، حالا اگر موقعش هست در گفتگو آینده به این مطلب هم بپردازیم.
انشاءالله.
آقای دکتر، خواهش میکنم. نه، بسیار بحث جالبی است و همینجوری که فرمودین واقعا باید به طور ریشه‌ای بهش پرداخت و هرچه بیشتر بهش پرداخت که به یک خودآگاهی با استفاده از فرمایشات شما برسیم و اینکه انشاءالله بتونیم مشکل رو حل کنیم به روزی.
خیلی سپاسگزارم جناب دکتر پیمان. واقعا مسائل بسیار عمیق و ریشه‌ای رو مطرح کردید و بحث شد در موردش. امیدواریم که پیگیری کنیم و دنبالگیری کنیم گفتگو رو در هفته های بعد. من با شما و شنوندگان عزیز خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من خیلی متشکرم از شما و برای همتانان هم آرزوی سلامتی و نشاط شادی دارم و خدافظی میکنم.
آقای دکتر خیلی سپاسگزارم و به شما شب بخیر میگم در تهران تا گفتگو آینده. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر حبیب الله پیمان در تهران در رابطه با علل پایداری توسعه نیافتگی در ایران توجه می‌فرمودین. اتفاق همکارم آقای محمد یوسف زاده، از توجه شما به این گفتگو بسیار سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو دارم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه فرمایید.